ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه هستید با رادیو فردا در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب 22 اردیبهشت ماه. هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها. آزاده اسدی هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و با شما تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که گزارش‌ها و گفتگوهای این برنامه زنده رو تهیه کردند. مجله شبانگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، نشست نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران ساعتی پیش در وین به پایان رسید. یک مقام آگاه به رادیو فردا گفت که قرار است نتیجه مذاکرات امروز در گزارش ماه ژوئن شورای حکام آژانس منعکس شود. جیل تئودور، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است که این مذاکرات در چارچوب توافق همکاری دو طرف انجام شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مذاکرات درباره فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای نظامی ایران در گذشته است و آژانس خواستار پاسخ به پرسش‌هایش در مورد شواهد و مدارکی است که می‌گوید از جمله در مورد آزمایش چاشنی‌های انفجاری اتمی در ایران دارد. در خبر دیگر، شورشیان هوادار روسیه در منطقه دونسک اوکراین روز دوشنبه تشکیل یک دولت مستقل را اعلام کردند و خواستار پیوستن به روسیه شدند. دنیس پوشیلین از رهبران خودخوانده شورشیان دونسک در سخنانی که خبرگزاری‌های روسیه آن را منتشر کردند گفت بر پایه نتایج همه‌پرسی، ما مردم جمهوری خلق دونتسک اعلام می‌کنیم که اکنون این جمهوری دارای حاکمیت و دولت است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، شورای عالی تشکیل شده توسط حکومت خودخوانده جمهوری خلق دونتسک و شورای امنیتی آن عالی‌ترین نهادهای این جمهوری خواهند بود. دولت روسیه هنوز به بیانیه شورشیان هوادار خود واکنشی نشان نداده است، ولی کرملین اوایل روز دوشنبه اعلام کرد که قصد فوری برای الحاق این دو منطقه به خاک خود را ندارد. در خبر دیگر، ده‌ها تن از سرنشینان قایقی که حامل 400 مهاجر بود روز دوشنبه در نزدیکی سواحل جنوبی ایتالیا نجات یافتند. بر پایه گزارش‌ها، کشتی‌های باربری که در آب‌های نزدیک محل غرق شدن قایق مهاجران بودند توانستند در حدود 200 تن از سرنشینان را نجات دهند. بر پایه گزارش رسانه‌های ایتالیا، این قایق در نزدیکی جزیره لامپادوسا واژگون شد، اما روشن نیست که به چه علت غرق شده است. در ماه‌های گذشته صدها تن از مهاجران که قصد داشتند با قایق خود را به اروپا برسانند در دریا غرق شدند. در آفریقا، فرماندار ایالت برونو در نیجریه، برونو در واقع در نیجریه، اعلام کرد که اطلاعاتی درباره مکان نگهداری دختران ربوده شده نیجریایی به دست آورده است. 4 هفته پس از ربوده شدن این دختران و فرار شماری از آنها، پلیس بین الملل و دولت اسرائیل برای یافتن آنها اعلام آمادگی کردند. دولت فرانسه نیز پیشنهاد کرده که نشستی درباره گروه تروریستی بوکو حرام در فرانسه با حضور سران کشورهای آفریقایی برگزار کند. ماه گذشته 276 دختر از مدرسه‌ای در شمال شرقی نیجریه ربوده شدند و سپس گروه بوکو حرام که مسئولیت این آدمربایی را بر عهده گرفته بود اعلام کرد که خیال دارد آنها را در بازار بفروشد. در خبر دیگر، آخرین مرحله از انتخابات 36 روزه لوکسابا یا مجلس سفلای هند روز دوشنبه بزرگترین انتخابات پارلمانی جهان را به پایان رساند. راه یافتگان اصلی به پارلمان در پی این انتخابات، در واقع در پی این انتخابات، دولت یا دولت ائتلافی آینده هند را تشکیل داده و نخست وزیر را هم برمی‌گزینند. این انتخابات 36 روزه که از روز دوشنبه 18 فروردین در سرزمین 1,200,000,000 نفری هند آغاز شده، در 9 مرحله برگزار شده است. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. در ادامه مجله شبانگاهی و در کنار خبرهای تازه مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و نمایندگان آژانس، از بازدید رهبر جمهوری اسلامی ایران میشنوید، از پروژه‌های موشکی ایران و تشویق سپاه برای تولید انبوه موشک.
ایران در عرض توانایی نسبتاً خوبی از نظر تولید موشک رسیده، ولی کمک‌هایی را برمیگرده به چین و کره شمالی.
و همینطور در کنار خبرهای تازه اوکراین درباره رونمایی 8 تابلو محمود زندرودی میشنوید در موزه هنرهای معاصر تهران.
این تابلوها رو با موادی ساختم از مقوا، خمیر کاغذ، خمیر روزنامه ایستم و همینطور رنگی استفاده کردم که معمولا در ساختمان به کار میبره.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید تا 25 دقیقه دیگه از مجله شبانگاهی رادیو فردا. بله، شروع میکنیم مجله شبانگاهی رو و میریم به وین، سری میزنیم به شهری که نشست نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران دقایق پیش در اونجا به پایان رسید. هانا کاویانی همکار من در این شهر حضور داره، برای رسوندن تازه ترین خبرهای این نشست با ما هست. هانا، دقایق پیش این نشست به پایان رسید، میتونی برای ما بگی بعد از این که هفته گذشته بازرسان آژانس به ایران رفته بودن و یه سری بازدیدهایی هم داشتند، قرار و شرایط دیداری که به پایان رسید چه بود؟
سلام میکنم به تو آزاده و به شنوندگان مجله شبانگاهی. بله، این دیدار بعد از ظهر امروز به وقت وین، به وقت محلی آغاز شده بود، اما اونطوری که پیش بینی میشد قرار بود که شاید بیانیه یا اطلاعیه در این باره منتشر بشه. هیچ خبری از به صورت رسمی و عمومی منتشر نشد بعد از این دیدار، اما یک مقام آگاه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رادیو فردا گفتش که قرار هستش که نتایج نشست در گزارش آینده شورای حکام آژانس که در ماه ژوئن ماه آینده منتشر میشه بیاد. قرار بود به هر حال بازرسان به ایران رفته بودند بر مبنای توافقی که طرفین حدود 3 ماه پیش کرده بودند. توافقی 7 ماده‌ای بود. مسائل مختلفی در این توافق مطرح شده بود، از جمله بازرسی بیشتر آژانس از برخی از معادن اورانیوم و مکانهایی که ایران در اونها عملیاتی مرتبط با برنامه هسته‌ایش انجام میداد و مثلا از جمله تاسیسات هراکین که در این تاسیسات شاید بخوان تغییرات طراحی بدن. در هر حال اون چیزی که ایران اعلام کرده در طول روزهای گذشته این هستش که همه این 7 اقدام که قرار بوده بر مبنای این توافق تا 3 روز دیگه به پایان برسه و انجام بشه، انجام شده. گزارش‌های مربوطه رو به آژانس داده. آژانس خبری نداده که آیا تمام این اقدامات کامل شده یا خیر. اون چیزی که خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در روزهای گذشته گزارش داده بود این بود که شاید آژانس اطلاعات بیشتری در خصوص مثلا موضوع چاشنی‌های انفجاری، یکی از نگرانی‌های آژانس می‌خواد، اما مشخص نیستش که آیا ایران این 7 اقدامی که انجام داده به تایید آژانس رسیده یا نه. بعد منتظر بود و دید که در اون گزارش شورای حکام احتمالاً موضوعات دقیقی مطرح خواهد شد و اینکه اقدامات بعدی ایران و آژانس در مذاکراتشون چی خواهد بود.
در کنار این نشست نمایندگان آژانس و ایران، فردا شب قرار هست در واقع نشست بین ایران و 5+1 برگزار بشه. چه خبرهایی اومده تا الان؟ میتونی برای ما خیلی خلاصه بگی که به چه دلیل اهمیت داره این نشست فردا؟
این دور از مذاکرات ایران و 5+1 به موازات مذاکرات ایران و آژانس انجام میشه. در این دور طرفین اعلام کردند که کار بر روی تدوین توافق جامع و نهایی رو آغاز خواهند کرد. فردا هیئت‌های 6 کشوری که با ایران مذاکره می‌کنند و ایران به شهر وین خواهند اومد. فردا شب قرار هستش که ضیافت شامی برگزار بشه همانند دورهای پیشین مذاکرات، و در این دور قرار هستش که اون صحبت‌هایی رو که در 3 ماه گذشته بر مبنای توافق ژنو کرده بودن رو حال طرفین شروع کنن بر روی کاغذ آوردن. اونطور که عباس عراقچی گفته، در این دور دیدارهای و گفتگوها بیشتر متمرکز بر گفتگوی مذاکره کنندگان ارشد ظریف و اشتون خواهد بود و دیدارهای دو جانبه و چند جانبه‌ای هم در طول 3-4 روز آینده‌ای که این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد در شهر وین انجام میشه.
خیلی ممنونم از تو. هانا کاویانی بود در وین، همراه ما باشید. با هانا باز هم خواهیم بود تا این اخبار نشست ها رو بشنوید از رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سری بزنیم به اوکراین. جدایی طلبان در شرق این کشور گفتند بیش از 90% شرکت کنندگان در همه پرسی روز یک شنبه در دونتسک به نفع جدایی از اوکراین رای دادند. کرملین این همه پرسی رو بروز اراده مردم خونده، اما غرب اون رو باطل دونسته. در همین زمینه از آنا رایسکایا بشنویم از کیف.
جدایی طلبان در شرق اوکراین اعلام کردند 75% واجدین شرایط در استان دنیتسک و 81% در استان لوگانسک یک شنبه در همه پرسی که تنها سوالان آیا با جدایی از اوکراین موافق هستید یا خیر شرکت کردند، و بیش از 89% در دنیتسک و 96% در لوگانسک به این پرسش پاسخ مثبت دادند. رهبران جدایی طلب در این حال می گویند شمارش نهایی آرا به دلیل وضعیت پرتنش منطقه میسر نیست، اما قطعا حدود 90% خواهان استقلال هستند. در حالی که هیچ ناظر رسمی بر این رای گیری نظرات نمی کرد، خبرنگاران از تقلب وسیع گزارش می دهند. بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد نوشت گزارشگرش در لوگانسک توانست در 6 حوزه مختلف برگرایگری دریافت کند. اندری کوزنیتسوف، عضو کمیته رای دهندگان اوکراینی، نهاد مدنی ناظر بر انتخابات که به طور غیر رسمی بر همه پرسی در دنیتسک و لوگانسک نظارت می‌کرد، می‌گوید:
"Ті люди, з якими вдалося поспілкуватися на виході з дільниць, сказали мені, що очікують найперше економічної незалежності, мовляв, гроші".
کسانی که توانستم هنگام خروج از چند حوزه رای‌گیری با آنها گفتگو کنم، بر این باورند که پس از جدایی از اوکراین از لحاظ اقتصادی زندگی بهتری خواهند داشت. همچنین بسیاری از شرکت کنندگان به جای پاسخ به سوالی که چرا میخواهند از اوکراین جدا شوند، درباره خوبی های زندگی در اتحاد شوروی برایم تعریف کردند.
الکساندر تورچینوف، رئیس جمهور موقت اوکراین، دوشنبه بار دیگر همه پرسی جدایی طلبان را مضحک خواند و گفت که این اقدام هیچ ارزش قانونی ندارد. جدایی طلبان نیز اعلام کردند در حال حاضر هیچ تصمیمی درباره جدایی از اوکراین اتخاذ نخواهند کرد. رمان لگین، رئیس کمیسیون انتخاباتی جمهوری خودخوانده دنیتسک، با بیان این مطلب افزود: صرفا خواستیم بر حق خود برای تعیین سرنوشتمان تاکید کنیم. اما روسیه عملاً مشروعیت این همه پرسی را به رسمیت شناخت. کاخ کرملین در بیانیه اعلام کرد که روسیه برای مردم شرق اوکراین احترام می‌گذارد و نتایج همه پرسی باید از طریق گفتگوی ملی به اجرا گذاشته شود. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز تأکید کرد حل بحران اوکراین فقط از طریق مذاکره میان طرفین درگیر امکان پذیر است. او برگزاری دور تازه از گفتگوهای بین‌المللی درباره اوکراین را بی‌حاصل دانست. همچنین ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور مخلوع اوکراین، در بیانیه که خبرگزاری روسیه ترتاس دوشنبه منتشر کرد، همه پرسی در دنیتسک که به گفته وی اکثریت مطلق در آن شرکت کردند را نشان دهنده آن خواند که حوصله مردم از دولت کییو به سر آمده. یفگن ماگد، تحلیلگر سیاسی در کییو، بر این باور است که روسیه حاضر به الحاق دو استان شرقی اوکراین نیست، ولی از این همه پرسی به نفع خود بهره خواهد برد.
روسیه بوده використовувати нестабільність на Донеччині і на Луганщині для того, щоб примушувати
روسیه با تحریک ناآرامی‌ها در دونیتسک و لوگانسک می‌خواهد نشان دهد که دولت کییو نامشروع است و به همین دلیل مخالفان ناچارند اسلحه به دست گیرند. این پیام مسکو پیش از انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین است و یادآوری زنده بودن ویکتور یانوکوویچ نیز به همین دلیل است. اما پس از انتخابات، کرملین با استناد به این همه پرسی حاکمان جدید اوکراین را تحت فشار خواهد گذاشت تا این کشور را مثلا به اعلام انصراف رسمی از عضویت در ناتو وادارد.
آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه همه پرسی در شرق اوکراین را غیرقانونی خواندند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزاری این همه پرسی را مغایر به توافق‌های ژنو دانست و از روسیه خواستار گام‌های ملموس برای کاهش تنش‌ها در اوکراین شد. بحث پیرامون تشدید تحریم‌ها علیه روسیه محور اصلی گفتگوهای روز دوشنبه وزرای خارجه کشورهای اروپایی را تشکیل می‌دهد. رویترز گزارش داد 14 مقام روس و دو شرکت در کریمه به فهرست سیاه اتحادیه اروپا افزوده خواهد شد. در این حال دیپلمات‌های اروپایی معتقدند زمان اعمال بسته سوم تحریم‌ها علیه روسیه که بخش‌های از اقتصاد این کشور مورد هدف قرار خواهد داد هنوز فرا نرسیده. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیه.
و برگردیم به ایران. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در بازدید از پروژه‌های موشکی گفت نیروی هوافضای سپاه باید جنگ‌افزارهای موشکی و نظامی رو به تولید انبوه برسونه. کشورهای غربی بارها نگرانی خودشون رو از برنامه موشکی ایران و امکان استفاده از موشک‌های پیشرفته برای حمله سلاح هسته‌ای ابراز کردند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی در بریتانیا، در گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا در مورد این دستاوردهای ایران میگه.
ایران در عرض سالهای گذشته به توانایی نسبتاً خوبی از نظر تولید موشک رسیده، ولی با توجه به اون تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده، بیشتر تکنولوژی و به طور کلی کمک‌هایی را که در گذشته و ممکنه حالا هم از خارج می‌گیره برمیگرده به چین و کره شمالی. یعنی رابطه تنگاتنگی از نظر نظامی و از نظر انتقال تکنولوژی بین ایران و چین وجود داره. ولی ایران با توجه به 3 دهه‌ای که از انقلاب گذشته و کوشش‌هایی را که کرده، به درجه‌ای از توانایی رسیده و میتونه انواع و اقسام موشک های بالستیک کروز رو درست بکنه. اینکه توانایی این موشک ها تا چه حد باشه و دقت اینها تا چه حد باشه، این رو ما نمیدونیم، ولی سطح تکنولوژی برای ساختن این موشک ها نبایستی قاعدتاً از سطح تکنولوژی چین فراتر بره.
آقای خامنه‌ای همچنین اشاره کردن به خواسته های کشورهای غربی در زمینه محدود ساختن برنامه توسعه موشک‌های بالستیک ایران و گفتند که چنین توقعی از طرف کشورهای غربی احمقانه و ابلهانه استش. به نظر شما کشورهای غربی تا چه حد آماده هستند که تحمل بکنن برنامه موشکی ایران رو، با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای خواستار این شده که تولید انواع موشک‌ها در ایران هم به صورت انبوه پیش بره؟
این اظهارات آیت الله خامنه‌ای در این برهه زمانی خاص واقعا جای تأمل داره. برای اینکه کشورهای غربی در رابطه با گفتگوی هسته‌ای که با ایران در جریانه، سعی دارند که توان موشکی ایران رو در واقع گره بزنند به این گفتگوهای هسته‌ای. در رابطه با قطعنامه 1929 شورای امنیت که میگه که برنامه موشکی بالستیک ایران نبایستی این توانایی رو داشته باشه که کلاهک هسته‌ای حمله بکنه، و اینکه ایران نمیخواد که اینو گره بزنه، از بسیاری جهات نگرانی ایران این هست که این مهمترین عامل بازدارندگی از ایران گرفته بشه. توان موشکی ایران در واقع به جای نیروی هوایی ناکارآمد جمهوری اسلامی است.
سپاه پاسداران اعلام کرده که پهپاد RQ-170 رو مهندسی معکوس کرده و در آینده هم میخوان که از این پهپاد استفاده نظامی بکنن. به نظر شما اگر ایران موفق بشه چنین پهپادی رو مهندسی معکوس بکنه و در زمینه‌های نظامی از اون استفاده بکنه، چه خطری برای منطقه و ارتش آمریکا داره؟
در کل باید بگم که هیچ خطری نخواهد داشت، ولی ایران کماکان با توجه به گزارش‌هایی رو که در این مورد مخابره شده، نشون میده که این پهپاد RQ-107 رو در عرض 2.5 سال گذشته که روش کار کردند، دارن سعی میکنند که به عنوان یک پهپاد بمب‌افکن استفاده بکنند، ولی کماکان با توجه به گزارش‌هایی رو که خودشون کردند در مراحل اولیه قرار دارند. ظاهراً ایران نمونه با ابعاد کوچکتر این پهپاد رو، یعنی یک نمونه 15% رو ساخته و آزمایش کرده و قراره که نمونه 40% و نمونه 1:1 رو در همین سال جاری درست بکنه و آزمایش بکنه. اگه بخواد نمونه از این رو درست بکنه و این رو مجهز بکنه به بمب، پیشرفت بی بدیلی برای ایران نخواهد بود، برای اینکه ایران مثل پهپاد کرار یا پهپادهای دیگر رو داره که بمب رو حمل میکنه و برای عملیات رزمی ازش استفاده میکنن.
حسین آریان بود، کارشناس امور نظامی مقیم بریتانیا. جمشید زند از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم ولا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه که کار من موبایل تو رو بلکن دیگه آقا
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز، ببخشید، انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا، چی چیست؟ بند اعتقاد واقعیم به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت های مختلف؟
چشم نریای با رونه شقایی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سبودی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگشات به میبره هم تو کلوزاپ.
داریم خوب. نقطه ده شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید، از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
بله، فصل جدید این برنامه هم شروع میشه در خرداد ماه. همراه رادیو فردا باشید. 8 تابلوی محمود زنده‌رودی، نقاش ساکن فرانسه به نام هفت پیکر که به موزه هنرهای معاصر تهران هدیه شده بود، در یک مراسمی با حضور خودش رونمایی شد. از این تابلوها و البته نقاشش بشنویم در گزارش شهرام میریان.
هفت پیکر و یا بهرام نامه یکی از منظومه های پنجگانه نظامی گنجوی، شاعر بلند آوازه ایرانی در قرن ششم هجری است. هفت پیکر روایتگر داستان عشق و دلدادگی بهرام گور و یا بهرام شاه، پادشاه ساسانی است که نامش بیش از همه پادشاهان ایران به افسانه و رویدادهای شگفت‌انگیز گره خورده. بر پایه این داستان منظوم، بهرام شاه به هفت شاهزاده بانو از هفت سرزمین و اقلیم دل می‌بندد و دستور می‌دهد برای هر یک قصری ساخته شود. این پادشاه ساسانی هر روز به یکی از این قصرها می‌رود و هر شاهزاده خانم داستانی را نقل می‌کند. محمود زنده‌رودی، نقاش ساکن شهر مونپلیه فرانسه، با الهام از این اثر نظامی 8 تابلو خلق کرده که اولی نمایانگر همه داستان هفت پیکر است و هفت تابلوی دیگر هم هر یک بازگو کننده پیکری از این داستان. آقای زنده‌رودی با نام هنری زنده در گفتگو با رادیو فردا از این 8 تابلوی نقش برجسته که با خط نگاری همراست بیشتر گفته.
هفت پیکر تا کنون چندین بار توسط هنرمندای کشورهای فارسی زبان به صورت تئاتر، فیلم و نقاشی در کتابا در اومده، ولی هیچ وقت این هفت پیکر به صورت تابلو، اونم مدرن، به وجود نیومده بود. من سعی کردم این داستان نظامی رو مصور بکنم و از موادی استفاده بکنم که تازگی داشته باشه. من این تابلوها رو با موادی ساختم که تاکنون در ایران مورد استفاده قرار نگرفته. مثلا من از مقوا، خمیر کاغذ، خمیر روزنامه و همینطور رنگی استفاده کردم که معمولا در ساختمان به کار میبره و این میتونه برای جوانان مملکتمون که میان این کار رو میبینن شاید راهگشای یک سبک تازه‌ای بشه. من این تابلوها رو در فرانسه و نیویورک و همینطور سوئیس به نمایش گذاشتم. اکثرا خریداران دلشون میخواست که یکی یا دو تا از این تابلوها رو بخرن، ولی اینا یه مجموعه است و حیفه که جدا جدا بشه. به خاطر این فکر کردم که اگر بریم موزه همه با هم خواهند بود. به این خاطر من این 8 تابلو رو هدیه کردم به موزه هنرهای معاصر تهران.
با حضور محمود زنده‌رودی، 8 تابلوی هفت پیکر او که به موزه هنرهای معاصر تهران هدیه شده، شامگاه شنبه این هفته طی مراسمی رونمایی شد. رئیس این موزه، مجید ملا نوروزی، در سخنانی ضمن تجلیل از هنر محمود زنده‌رودی، این هنرمند را به عنوان یک نقاش و خط‌نگار صاحب سبک به حاضران معرفی کرد و یادآور شد تابلوهای هدیه شده با زبان و بیان جدیدی منظومه هفت پیکر نظامی را طوری روایت می‌کنند که تا پیش از این چنین برخوردی با این اثر مهم نشده بود. محمود زندرودی خالق این آثار هم در سخنرانی کوتاهی از اینکه طی مراسم در خور توجهی تابلوهایش در موزه هنرهای معاصر تهران رونمایی شده ابراز خرسندی کرد. بر پایه گزارش اکثر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های داخل ایران که به اهدای تابلوهای هفت پیکر به موزه تهران پرداختند، یادآور شدند از دوم خرداد ماه نیز نمایشگاهی از دیگر آثار محمود زندرودی در گالری ساربان در تهران گشایش می‌یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
حدود 5 دقیقه تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا باقی مونده و در انتها همراه میشیم با آرش حسنیا که به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در میانه ی درگیری در بند 350 زندان اوین در فروردین ماه سال 93 از جمله زندانیانی بود که ضرب و شتم شد و از ناحیه سر مصدوم شد. مسئولان زندان در پایان ضرب و شتم زندانیان عقیدتی و سیاسی بند 350 او را همراه با شمار دیگری از زندانیان این بند به سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین انتقال دادند. مصطفی عبدی درویش گنابادی زندانی در زندان اوین بیش از 10 روز را در سلولهای انفرادی بند امنیتی 240 گذراند تا اینکه با سر و صورت و موی تراشیده به بند 350 این زندان بازگشت. تراشیدن ریش و موی سر و صورت این زندانیان باعث شد تا بیرون از زندان شماری از دراویش گنابادی در همبستگی با او و دیگر زندانیان موی خود را بتراشند. آقای عبدی در شهریور ماه سال 90 همراه با شمار دیگری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور که اخبار و گزارش‌های مرتبط با دراویش گنابادی را منتشر می‌کند، بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. او پس از تحمل یک ماه بازداشت و با پایان یافتن بازجویی‌هایش با سپردن قرار کفالت آزاد شد. حدود یک سال بعد مصطفی عبدی در تیر ماه سال 91 به دادگاه فراخوانده شد تا پاسخگوی اتهامات وارده به خود باشد. اتهاماتی که مصطفی عبدی با آن روبرو بود، اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه انحرافی و فعالیت در وبسایت مجذوبان نور بود. اما قرار دادگاه به دلیل غیبت دادستان یا نماینده او به وقت دیگری موکول شد. مصطفی عبدی در مرداد ماه سال 91 به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران فراخوانده شد تا در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کند. این درویش گنابادی در آن دادگاه به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای عبدی که دانش آموخته مهندسی مکانیک است در دادگاه از خود دفاعی نکرد و چون قاضی اجازه نداد تا یکی از وکلایش در دادگاه حضور یابد، او شرایط دادرسی را غیرقانونی خواند و ترجیح داد در دادگاه سکوت کند. در بهمن ماه سال 91 قرار کفالت صادره برای مصطفی عبدی از سوی قاضی به قرار وثیقه 100 میلیون تومانی بدل شد و چون آقای عبدی از تودیع این وثیقه امتناع کرد به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. آقای عبدی در خرداد ماه سال 92 با نوشتن و ارسال شکوایی به دادگاه انتظامی قضات از قاضی ابوالقاسم صلواتی شکایت کرد و معتقد بود که او در جریان دادرسی و صدور حکم تخلفاتی داشته است. این درویش گنابادی در اسفند ماه سال 92 همراه با دیگر درویش زندانی محبوس در زندانهای اوین تهران، زندان شیراز و بندرعباس در اعتراض به بی‌اعتنایی مسئولان قضایی به روند درمانی درویش زندانی بیمار اعتصاب قضا کرد. مصطفی عبدی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین است که پس از ضرب و شتم شدن زندانیان این بند در فروردین ماه سال 93 اعتصاب قضا کرد و پای شهادتنامه زندانیان این بند از شرح وقایع بند 350 را که خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته شده بود امضا کرد.
نظر و پیشنهادتون رو در مورد این برنامه به نشانی ملاقات info@radiofarda.com بفرستید و مطمئن باشید داره شاهسن نیابه نظرات شما رسیدگی میکنه. متشکریم. در نیم ساعت گذشته ما رو همراهی کردید. همچنان با رادیو فردا بمونید.